از استودیوی مرکزی رادیو زودی من شالوی گلخوجه شما رو با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 10 ایول است و همراه میبینیم که در دنیا چی میگذرد. این همه جفا از بحر چیست؟ و میانی حقوق میگویند دستوری نوی ولادیمیر پوتین مهاجران تاجیک رو میانی زمین و آسمان قرار میدهد. تعیینات حیرت انگیز رجب طیب اردوغان سوگند پرزیدنتی خورد و کرسی وزیر ماله ترکیه را در اختیار دامادش گذاشت.
من باور دارم که در چارچوب نو حکومت کاملتر و سریعتر عمل خواهد کرد.
با میزه باو یک رنگ میخواهیم اما شرایط نیست. ساکنان شهر دوشنبه میگویند اجرای دستور مقامات هزارها سومانی خرج دارد.
بو شرایط خیلی باو رنگ کنی ندارم اکنی تو همون شکرتنش میتوای کن تو کندن شد.
اما از آن آغاز میکنیم که دلاور گولوف پسر وزیر سابق صنعت تاجیکستان دیگر بار در سرخط خبرها قرار گرفت. روز 8 ایول او با افسر پلیس دلشاد نرزولوزاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتوکوب کرده است. در نتیجه استخوان گونه و بینی نرزولوزاده شکسته است. حالا این افسر در قریه بالو بستری است و به گفته طبیبان سرش نیز آسیب جدی دیده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان لاتوکوب کارمندش را تصدیق کرد و گفت یک نفر را در این رابطه بازداشت نمودند. در حالی که وزارت نخواست نام بازداشت شده را آشکار کند، خبرگزاری آسیا پلیس با تکیه به منابع خود در نهادهای قدرتی نوشت که دلاور گولوف خود را اختیاراً به پلیس تسلیم کرده است و بازپرسی می شود. ثبت نام اقامت و یا رگیستراسیا تنها در مکان زیست. این تغییرات نو است که با دستور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با قانون بود و باش خارجیان در آن کشور وارد شده اکنون به اجرا درآمد. تاکنون مهاجران کره از جمله تاجیکان خود را با نشانی شرکت کردهاند و یا شخصان میان رو ثبت نام میکردند. همکارم عبدالله شوروف جزئیات تغییرات نو با قانونهای روسیه را آموخت و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله، تو کجا تغییرات نو و بودباش مهاجران کره تاجیک در روسیه تاثیر خواهد داشت؟
سلام شهلا، مهمترین تغییراتی که قانونهای روسیه برای مهاجران تاجیک به بار آورد این محدود شدنی مکان ثبت اقامت است. مهاجران کره تا کنون حق داشتند خود را با نشانی شرکت کاردهنده، مهمانخانه، خوابگاه های عمومی ثبت نام کنند. مهاجران در چنین مکانها خود را ثبت نام میکردند ولی عملا در دیگر جای زندگی میکردند. اما همکنون قانونهای روسیه ثبت نام مهاجران را در شرکت و کارخانه ها منع کرد. یعنی آنها در جایی که واقعا زندگی میکنند همانجا خود را باید ثبت نام کنند.
عبدالله، این بی‌بندوباری به خاطر چیست؟ چرا مهاجران در همان مکانی که ثبت شدند زندگی نمی‌کنند؟
ببین شهلا، نخست اینکه مهلت ثبت مکان اقامت محدود است، یعنی 15 روز. در این مدت مهاجران باید جای زیست خود را یافته پیش از همه صاحب ملک را رضا کنند که با آنها اجازه ثبت نام در منزلش را بدهد. مشکل مهاجران هم در همین جا سر می‌زند، چون اکثریت شهروندان روسیه که خانه خود را بر عوض پول به اجاره می‌دهند راضی نیستند که مهاجران را در آنجا ثبت نام کنند. خوف آنها از این است که مهاجران مبادا با مالکیت به خانه زیست آنها دعوا پیش نیاورند. چندی از حامیان حقوق مهاجران که من همراهشان صحبت داشتم میگویند بسیار از اجاره دهندگان در روسیه ملتگرا هستند. در کوچه و تابلو اعلان ها و روزنامه های روسیه نیز زیاد اعلان اجاره خانه ها به چشم میخورد که صاحب ملکان آشکارا در آن بیان میکنند که خانه هایشان را تنها به سلاویان تبارها اجاره میدهند و مردمان آسیایی و قفقازی مراجعت نکنند. از این رو بسیار از مهاجران ناچار خود را در دیگر جا ثبت نام کرده و در خانه اجاره زندگی میکنند. اما با اجرا در آمدن قانون نو حامیان حقوق میگویند به این گونه مهاجران خطر از روسیه اخراج شدن تهدید میکند.
هستند شخصانی که در دیگر جا ثبت شدگی است، رگیستراسیا است، یعنی خودش در دیگر جا زندگی میکنه، رگیستراسیا در دیگر جا است. در این حالت تحت جریمه با مقدار 5000 روبل روسی و از روسیه اخراج کردم میشود، تحت دپارتاسیون یعنی قرار دادم میشود.
مهاجران یک طرف، اما حال دانشجویان چی میشود عبدالله؟
متاسفانه شهلا، این طلبات با دانشجویان هم دخل دارد. تاکنون دانشگاه های روسیه دانشجویان خارجی را با نشانی بینای مرکزی خود ثبت نام میکردند و دانشجویان در انتخاب مکان زیست آزاد بودند. اما حالا آنها نیز عهده دارند که تنها در مکان زیست خود را ثبت نام کنند، وگرنه با آنها نیز خطر اخراج شدن از روسیه تهدید میکند. دانشجویان میتوانند در خوابگاه دانشگاه ها خود را ثبت نام کنند، ولی اگر در خوابگاه دانشگاه جای نباشد آنها باید اجاره دهنده را یابند که رضا است آنها را در آنجا ثبت نام کند و این کاری سهل نیست. ضمناً بیشتری دانشجویان تاجیکی در خارج تحصیل میکنند در روسیه هستند. طبق آمارهای گوناگون بیش از 20,000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه‌های روسیه عین حال تحصیل میکنند.
فهمو روز به روز مشکل‌تر میشود با اسلوی کلیاو مین بدتر. سپاس عبدالله. مرو میریم با موضوعی دیگر. دیروز در انکارا پایتخت ترکیه رجب طیب اردوغان سوگند پرزیدنتی یاد کرد. بر پایه رای پرسی عمومی سال گذشته رئیس جمهوری ترکیه رهبری نهاد اجرایی دولت را هم بر عهده دارد. در نخستین لحظه‌های دور جدید پرزیدنتی اردوغان هیئت نوی حکومت را اعلان نموده بسیاری ها را به حیرت آورد. سجیده میرزا گزارش می‌دهد.
روزی دوشنبه 9 ایول رجب طیب اردوغان به صفت رئیس جمهوری نوی ترکیه سوگند یاد کرد و به دنبال داماد خود برات البیرق را به عنوان وزیر مالیه و خزینه‌دار دولت معرفی نمود.
خزینه و مالیه بکنمز سایل برات البیرق.
بعد این اعلان لیره ترکیه در چند دقیقه 3.5% قرب خود را از دست داد. در هر صورت حالا رجب طیب اردوغان از صلاحیت های گسترده برخوردار است که هیچ یک از پرزیدنت های پیشین نداشتند. در ترکیه 24 ایونی سال جاری مقام سروزیر که رهبری بخش اجرایی دولت را بر عهده داشت از بین برده شد. رجب طیب اردوغان در میان هزاران مهمان خارجی در کاخ ریاست جمهور در انقره سخنرانی کرد.
من باور دارم که در چارچوب نو حکومت کاملتر و سریعتر عمل خواهد کرد.
در حکومت نو معاون پیشین سروزیر محمد سیمسک حضور نخواهد داشت. سابق رئیس دستگاه اردوغان حلوسی اکر به مقام وزیر مدافع پیشبری شده، مولود چاوشاغلو در مقام وزیر امور خارجی و سلیمان سایلو در مقام وزیر امور داخلی ترکیه باقی ماندند. رجب طیب اردوغان در انتخابات گذشته پرزیدنتی با دریافت رأی بیش از 50% انتخاب کنندگان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد. در رفرندوم بهار سال گذشته بیشتر رأی دهندگان به تغییرات در قانون اساسی ترکیه رأی مثبت دادند و در اساس آن پرزیدنت قدرت نخست وزیر را نیز بر اختیار گرفت. برخوردار شدن پرزیدنت از نیروی اجراییه بزرگترین اصلاحات از زمان برهم خوردن امپریای عثمانی در ابتدای عصر 20 است. رجب طیب اردوغان 15 سال نخست وزیر ترکیه بود و سال 2014 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بعد یک کوشش تبدلات ناکام دولتی در تابستان سال 2016، اردوغان تاکید کرد که برای تأمین رشد کشور و حمایت ترکیه از ناآرامی ها در مرز با عراق و سوریه، پرزیدنت کشور باید از صلاحیت های اجراییه برخوردار شود. مخالفین اردوغان میگویند پرزیدنت یک دولت خودکامه بنیاد کرده است و سعی دارد نهادهای دنیوی ترکیه معاصر، ارزش های جامعه دموکراتی و آزادی بیان را از بین ببرد. در پی کودتای ناکام در ترکیه تابستان سال 2016 تا به حال هزارها نفر در این کشور بازداشت و زندانی شده، هزاران تن دیگر کار خود را از دست دادند و صدها تن دیگر همچنین در انتظار برگزاری دادگاه ها قرار دارند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و ما برمیگردیم به تاجیکستان. دستوری با بمب‌های زمانوی و یک رنگ پوشاندن بنا و خانه‌ها را که از سوی حکومت تاجیکستان اخیراً صادر شده است، ساکنان شهر دوشنبه قابل دستگیری می‌دانند، ولی می‌گویند این کار پرخرج است که اقتدارش را ندارند. به حساب آنها برای عوض کردن شیفر به تنوکای رنگ هزارها سامانی در کار است که اگر خواهند هم پیدا کردن چنین مبلغ آسان نیست. زرنگیز نوروز شو در این بورا گزارش دارد.
این شیفر پیش از تو مفتو که نیست.
عمر پیروف بومی خانهش را 40 سال پیش رو پوش کرده است.
اگر از سال 76 من را خریدم تا خود را اصلاحی چی نشده شد. من تنکه باشه نکنی تنکه کرده منو جای کم ترک تنکه احوال شکوش سرده پچخ سرده انا که این خواهی میکنی میبری و دیگر جور خونه میکنی اوهای کنده کنی دیگر و هیچی نمیشه.
این صاحب خانه هرچند از دستوری مقامات برای عوض کردن بمب‌پوش شیفری با بمب‌پوش های رنگ و زمانوی اوگا هست، میگوید شیفری بمبش را عوض نمی کند، خرجی زیاد دارد.
اکنون شرایط خیلی بو رنگ کنی نداریم، اکنون تو هم شکستن شو میسته باید کن تو کندن شو او رنگ هایی که خود میگه و تنکه هایی که میکریم تنکه اختی ما قوارمون نمیرسه و خیلی قوار نمیرسه.
مقامات گفتند به سبب اورستن محلات معموری ساکنان باید بوم های خانه اشون را با تنوکا پوشانده یک رنگ کنند. بر اساس دستور رهبران در محل ها یکی از رنگ ها مثلا سبز یا سرخ را انتخاب میکنند. نوربی دولت و چند سال باز میخواهد بوم شیفری خونه اش را که فرسوده است و میچکد عوض کند، اما امکانش را ندارد.
یا خودمون بچه‌ام نیست، شو ندارم، دخترو خونه‌شون ده پنسیونرم. دیگر را نمیدونم.
شیفریاتی خونه‌تون؟
شیفریا کهنه ای چند سالایی که همین برون سخت شوه اگر میریزه او خونه‌ام ده. تمام.
یکی واسطه‌دار نیست.
نیستم، نمیتونم، شرایط ندارم.
ساکنان میگویند خوب میبود اگر در این سمت به خانواده‌های کم بیزوات کمک رسانیده شود.
یاردم شون میتونم.
برخی از ساکنان تصمیم یک رنگ شدن بام‌پوش منزل و بناها را اقدامی خوب می‌دانند.
نظر من دلکش نیست. قدرم خوب نیست. اگر یک رنگ باشد، با بهتر می‌شود. با فکر من، فکر شخصی من و طلبات زمانه جوابگو باشند.
بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و تا 11 سال پیش منزل های خیش را با بام‌پوش شیفری میپوشانیدند. با اینکه وقت های اخیر سلیقه خانه سازی مردم در تاجیکستان بالا میرود و محل های نو و زمانوی هم بنیاد شدند، ولی هنوز هم به گفته مقامات در کنار شهرها و مرکز ناحیه ها خانه های به نظر میرسند که حسن محل را میکاهانند.
برنامه را ادامه میدهیم. مقامات تاجیک به والدین هشدار دادند که فرزندانشان را در ساحل دریا و مکانهای ممنوع آبازی تنها نگذارند، در صورت غیر مجازات میشوند. این آگاهی در پی مرگ چند کودک در رودخانه و کلهای تاجیکستان صدا میدهد. تنها در یک شبانه روزی هفته گذشته 5 تن و از جمله 3 نورسی تا 16 ساله غرق شدند. این هم در حالی است که حرارت چند روز اخیر در تاجیکستان از مرز 40 درجه گذشته است. و حالا در گزارش میبینیم که ساکنان از این گرمی ها چگونه پناه میبرند.
ظاهراً از گرمی شدید این شب و روزی تاجیکستان اساساً فروشنده های نوشابه های سرد و تاجران ونتیلیاتورها برد میکنند. با گفته حافظ ونتیلیاتورهای در 3 روزی آخر فروخته او بیشتر از ماهی گذشته است.
2 روز دیگر 3 روز دیگر همین فروختیم، هر خیلی بسادوست بود.
نرخ این هوا سرد کنک ها نسبتاً ارزان است.
ونتیلاتور رو من ببینید نخو نخوش داریم 100 سومه 150 سومه 200 سومون. اول روز که 120 به حالا 120 خیلی خوب است. دیار می فروشیم 5-6 دونه.
آنهایی که در خانه کاندیسیونر ندارند از گرمی طاقت فرسا زیر سایه درختان و لب آب پناه میبرند و یا ساعت های دراز خود را در بازارهای پوشیده و مجهز با دستگاه های سردکنی میگذرانند.
اساساً زیر سویه میگرده.
در وقت خرید کردنم به حضور میگرده سلقین اینجا. لیکن در بیرون بسیار گرم.
اینجا نسبت به بیرون سلقین تر است. به همین خاطر میشود تا پست آمدن حراره در بیرون در همین داخل گشت و گذار کرد.
طبق پیشگویی هواشناسان گرمی شدید در تاجیکستان تا 12 ایول دوام مییابد.
در
خطلان این روزها درجه هوا روزانه در وادی ها از 40 تا 44 در ناحیه های تابع مرکز و ولایت سوخت تا 42 میرسد. در منطقه های کوهی سوخت و ناحیه های تابع مرکز تا 32 درجه هوا گرم است.
А по горным районам Сагдийской области и РРП до 32-34 градусов Цельсия.
متخصصان میگویند آخر هفته هوا کمی سلقین تر می شود. ولی این دیر دوام نمی کند.
حرارت هوا تا 3 و 4 درجه برای کوتاه مدت پایین می آید، اما بعد این تدریجا باز گرم خواهد شد.
پزشکان و نجات دهندگان ساکنان را آگاهی می دهند که زیاد زیر آفتاب نگردند و بیشتر آب بنوشند. مردم منطقه های کوهی باید هوشیاری را از دست ندهند، زیرا بنابر گرمی احتمال آبشوی پریخ ها و فرامدن سیل و سنگریزی وجود دارد.
و امروز 10,000 هواداری فوتبال عظیم شهر سن پترزبورگ روسیه شدند تا قوه آزمایی فینالی دسته های منتخب فرانسه و بلژیک را تماشا کنند. فردا در مسکو منتخب انگلیه و خرواتی برای راحتی دومی بازی فینالی جام جهانی 2018 روبرو می شوند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبر گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
از این ساخت من به حال خیلی سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. روز 10 ایول آخرین نورس را از غاری در تایلند که از باران سیل زیر آب مانده بود بیرون آوردند و سپس مربی 23 ساله آنها نیز نجات یافت. در این باره خبرگزاری ریترز گزارش داد. 13 نفر 12 نورس عضو تیم فوتبال و مربی آنها 2 هفته آخر را در غاری که ها اولو آگان سپری کردند که زیر آب باران شدید مانده بود. عملیات نجات کودکان با اشتراک غواصان خارجی جریان گرفت، با آن یگانه نیروهای بحری تایلند نیز همراه شد. 12 نورس از 11 تا 16 ساله و مربی آنها که روز 23 ایون در غار که ها اولو آگان سیاحت میکردند، پس از باران سخت و زیر آب ماندن غار نتوانستند از آن بیرون روند و از جهان بیرونه کنده شدند. کرملین با سخنان سیناتور ایالات متحده آمریکا جان کندی که سر و کار داشتن با مقامات روسیه را با سر و کار با مافیا نسبت داده است واکنش کرد. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف اظهارات سیناتور را کلیشه و روسوفوبیا نامید. ما در چشم عینک گلوبی نداریم و می دانیم که استبلشمنت سیاسی آمریکا تا کدام اندازه تحت فشار روس بدبینی هستند. او همزمان تاکید کرد که با سخنان سرفهم نمی رود، زیرا نمی داند که آنها نیز در این زمینه بیان شده اند. هیئت سیناتورهای ایالات متحده آمریکا از 3 تا 4 ایول سفری را در مسکو انجام داد و در جریان سفر با وزیر کارهای خارجه روسیه و قانونگذاران این کشور خورد. بعدی بازگشت بعضی سیناتورها گفتند که مطبوعات روسیه محتوای ملاقاتها را تحریف و تنقیدها را به عنوان کرملین صرف نظر کرده است. سفیر روسیه روز 10 ایول به ساکنان تاجیکستان تشکر گفت که در رقابت‌های جام جهانی فوتبال برای منتخب روسیه هواخواهی کردند. تشکر برای احساسات صمیمی که همراه با شهروندان روسیه در دوام 3 هفته به هر یک فوتبال بازی ما اهدا کردید، نوشته است در وبسایت سفارت ایگور لیاکین فرولوف. در یک اظهارات مختصرش دیپلمات ارشد نوشت که در تمام این مدت به واسطه زنگ های تلفنی، پیام های خطی و نوشته ها در شبکه های اجتماعی طرفداری هواداران فوتبال را احساس کرده است. بگذار محیط ایدانه فوتبال که در روسیه و در جهان وجود دارد برای تقویت روابط تاجیکستان و روسیه و هم همکاری های استراتژی دو کشور مساعدت کند، گفته است سفیر. وزیر پیشینه تندرستی بریتانیا جریمی هاند به وظیفه وزیر کارهای خارجه تعیین شد. او در این مقام بوریس جانسون را عوض کرد که روز گذشته در زمینه اختلاف نظر با حکومت تریزا می بر سر برخورد نرم با برگزیت، خروج بریتانیا از اتحاد اروپا، استعفا داد. برخلاف جانسون، وزیر نو از مخالفان برگزیت نام بر می شود. تعیین این سیاستمدار محافظه‌کار را به مقام وزیر کارهای خارجی نخست وزیر بریتانیا تریزا می شام 9 ایول اعلان کرد. وزیر نو کارهای خارجی بریتانیا جریمی هاند شام دوشنبه پس از انتخابش به روزنامه‌نگاران گفت:
وظیفه اصولی من در این دوره خیلی مهم برای کشور با 4 دست و پا در پس سروزیر استادن برای تهیه سازشنامه با اتحاد اروپا در زمینه شرط هایی که هفته گذشته حکومت در نشیمن بیرونی شهری سروزیر در شکیویر هماهنگ کرد. یک بخش آن بریتانیای نیرومند، باوریمند و جهانی است.
روز 9 ایول حکومت بریتانیا سازش دسته‌جمعانه پیشبرد مذاکرات برگزیت را با اتحاد اروپا بررسی کرد. وزارت کارهای خارجی قزاقستان تأسیس پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا را در بحر خزر یا کسپی که گویا با اجازه آستانه شده است رد کرد. شام 9 ایول در یک برنامه تلویزیونی روسیه کارشناسان و مقامات رسمی آن کشور گفتند که ایالات متحده آمریکا در بحر خزر پایگاه می‌سازد. پارلمان قزاقستان 19 اپریل دیگرگونی را به شرطنامه ایالات متحده آمریکا درباره حمل و نقل قبول کرد. درباره تأسیس پایگاه نظامی در خزر هیچ سخنی نیست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
به دنبال مرگ چند کودک در رودخانه و کلهای تاجیکستان، مقامات به والدین هشدار دادند که اگر فرزندانشان را در ساحل دریا و مکانهای ممنوع آبازی تنها پیدا کنند جزا می گیرند. من مرزانبی خالقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خام کرد. امیده یوسفوا مسئول دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفت بر اثر گرمای شدید خردسالان و جوانان خود را به دریاهای دوشنبه میزنند و افزایش هلاکت نورسان وادار کرد که مقامات انتظامی یک جا با نجات بخشان همه روزه رید انجام دهند.
و اون هم خودی نجات دهنده بود و در جایی با کارمالای مدارد کارگوی دوستانی یعنی همکه می روند و می بینند که اگر مثلا سویلکان بشن از آنجا آنها رو مثلا نمیتنند در حال کدرین پیش هم میتنند که زد مشان رفتند.
کمیته حالتهای فوق‌العاده هفته گذشته گفت که در یک شبانه روز در تاجیکستان بنابر رعایت نکردن قاعده های آبازی 5 تن و از جمله 3 نورس تا 16 ساله غرق و هلاک شدند. حرارت در چند روز اخیر در تاجیکستان از مرز 40 درجه گذشته است و مردم خصوصا جوانان خود را به دریاها میزنند. در ساحل های دریاهای دوشنبه، ورزاب، ایلاک از نصف روزی تا شام نورسان و جوانان زیادی را میبینید که از آب بیرون نمی آیند. پروینه سید جمالوا معاون رئیس اداره هواشناسی بر رادیو آزادی گفت که حرارت در زیر نور آفتاب ممکن است تا 60 درجه برسد.
این درجه گرمی در شهر دوشنبه تا 40 درجه گرمی این در سویگی در نور آفتاب ممکن شد 70 درجه باشد مثل پاستاندار و این 40 درجه گرمی چین قدر نشد در این رسو تاثیر موشین تاثیر.
امیده یوسفوا گفت روزهای بعدی هم نظارت ساحل‌ها در تاجیکستان ادامه خواهد کرد و در صورت مشاهده کودک تنها مادرش را دعوت می‌کنند و جزای ماموری می‌دهند.
اگر این فکت و بقل دیشته شود که کودک مثلا تنها در جای نامنشته و بازی کنند نسبت پدر مادر تیپ قانون در برای مسئل پدر مادر چرانگیشی کده می‌شود. از طریق مقامات تخبارین و وزارت کارهای داخلی
در تاجیکستان بر اساس قانون مسئولیت والدین برای تربیت فرزند در صورت بی‌نظارت گذاشتن کودک پدر یا مادرش را جریمه می‌کنند. به گفته امیده یوسفوا از بس که با هشدار دادن پیش فاجعه‌ها گرفته نشد آنها مجبور شدند که نظارت را قطعی‌تر کنند. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه‌ها کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوضه‌های آبازی بسیار کم است کودکان و نورسان خود را به همین دریاهای خطرناک میزنند و در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیادی را میبینیم که چگونه نورسانی از 12 یا 13 ساله بالا خود را از بلندی به رودخانه‌های کوهی میاندازند. اما با گفته نجات بخشان نه به همه آنها مؤثر میشود که از آب بیرون آیند و قیمت ورود به آنها نه به همه دسترس است. برای مثال در دوشنبه حفظ شناوری دلفین است که برای 4 ساعت آبازی در آن از خردسالان تا 40 سامانی و از کلان سالان 75 سامانی می گیرند. شناوری در تمام کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان خیلی معمول است و علاقمندان زیاد دارد، ولی هر سال در موسم آبازی در کل دریاها و کانال‌ها و حوض‌های تاجیکستان ده‌ها نفر هلاک می‌شوند. بنا به آمار رسمی کمیته حالت‌های فوق‌العاده در چند ماه امسال 54 نفر غرق شدند، سال گذشته 100 نفر در دریا و کوه‌ها جان دادند و نصف آنها نورسانی تا 15 ساله بودند.
شیر بیا که برویم دیدن گلهای پشیر قصد بزنیم در لب دریای پشیر قصد بزنیم در لب دریای پشیر با جمله نشینیم سرای غزلها با جمله نشینیم سرای غزلها
دادگاه شهر دوشنبه یک گروه از جوانان را که بهار امسال با زنازنی و خرابکاری ساکنان گوشه از پایتخت را ترساندند به زندان محکوم کرده است. گروه 16 نفری که کلان سالترینشان 22 ساله است، روز 28 مارس امسال در محله گیپرزن با همدیگر مناقشه کرده و بعداً شیشه های چند ماشین سری راه را هم شکستند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. در حکم دادگاه ناحیه سینا که 9 ایول به دست رادیو آزادی رسید، اکثر این جوانان به اوباشی گناهکار دانسته شدند. 3 نفر آنها را به 5 ساله زندان و سپری کردن این مهلت در کلونی های اصلاحی نظام مشپورزور محکوم کردند. نجیب الله براتوی 20 ساله ساکن شهر دوشنبه، انس حمیدوی 18 ساله ساکن دوشنبه، سعدی قاسموی 22 ساله ساکن کلاب از میان 16 نفر از همه جزای سخت‌تر گرفتند، چون به گفته مفتشان در مناقشه نقش زیادتر داشتند. بقیه این گروه ظاهراً 2 سالی عمر خود را برای مناقشه در پایتخت تاجیکستان در زندان سپری می‌کنند. مقامات انتظامی همه این جوانان را 3 روز بعد از مناقشه دستگیر کردند و محاکمه آنها روز 28 ایون خاتمه یافته است. در دادگاه ناحیه سینا برادای آزاده گفتند که حکم دادگاه حالا قوه قانونی نگرفته است، چون وکیلان دفاع متهمان به جنایت از حکم دادگاه ناحیوی به زینه بالای شکایت بردند. دادگاه ناحیه سینا 11 جوان دیگر را که بعضی از آنها 9 به 18 سالگی رسیدند برای اوباشی از 1.5 تا به 2 ساله زندان محکوم کرده است. از جمله دلشاد فیض الله زاده را که تقریبا 20 روز بعد از روز تولدش برای اوباشی بازداشت شد به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم کردند. عادی نائب وکیل دفاع او روز 9 ایل به رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه راضی نیست، چون به قبل او زیر حمایش اصلا در مناقشه اشتراک نداشت.
گناهش اثبات نشده است، اثبات ندرست توی کرده است، عموماً اثبات نیست، نه در زنوزانه اشتراک کردگی نیست. این چیزا تفتیشودن میداند، سودن میداند که از نیم راه گشته خونه شما بودگی.
دو نفرس دیگر را دادگاه به خاطر نابالغ بودن جزای سبکتر داده است. مفتشان میگن که 16 نفر روز 28 مرد در محله معروف به نام گیپرزم در شهر دوشنبه و نزدیک به یک قرارگاه سربازان روسیه با هم جنگ و زنازنی کرده مایه نگرانی ساکنان شهرک شدند. از بس که گروه از این جوانان برای خود نقاب کشیده و با کلتک مسلح بودند، سبب ترس و هراس و اضطراب ساکنان محله شدند. مفتشان شاهرخ رازیقوف و نجیب الله براتوف را سرکرده های اوباشی و یا عاملان اساسی زنازنی نامیده و گفتند که دو نفر بعد دعوا و زنازنی با همدیگر دیگر رفیقانشان را برای نقار گرفتن از همدیگر دعوت میکنند و مدت تقریبا 15 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده آرامی جمعیتی را خلل دار می سازند. بعد این هم مناقشه پایان نمییابد و ساعت 7:30 شام شاهرخ رازیقوف یک گروه جوانان را برای انتقام گرفتن از نجیب الله براتوف به محله گیپرزم و یا شهرک هربیان می برد. با گفته دادستانی بعضی از این جوانان در رویشان نقاب داشتند و با چوب و خبر و ارماتور مسلح بودند. چون براتوف را پیدا نمی کنند آینه و شیشه های چند ماشین از جمله یک ماشین شهروندی روسیه را می شکنند. بعد این حادثه ساکنان محله به رادیوی آزادی گفتند که از دیدن این جوانان نقاب پوش به استراب افتاده و سخت ترسیدند.
اوبوس ترخ پرخشید، بعد برومدیم نگاه کردیم که هم خیلی یک گروپ بچه ها همون طرف دویدن طرف بالا.
بعضی از ساکنان گفتند که خصومت شخصی ظاهراً سبب مناقشه شده است و بعضی از جوانان هنگام مناقشه نسبت به بچه‌های گیپرزم فریاد می‌زدند. در تاجیکستان که جنگ شهروندی را پشت سر کرده است، جنجال و زنازنی‌های گروهی را با حساسیت قبول می‌کنند. اگرچه در گذشته در پایتخت تاجیکستان زنازنی گروهی بین جوانان و به خصوص نابالغان دیده شده است، اما ضرر رساندن به مالکیت جمعیتی و آن هم آشکار حادثه بی‌سابقه است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستان ناحیه شهری توس پرونده یک زنی متهم به پهن کردن بیماری ویلسپید را به دادگاه فرستاده است. امید کریمزاده دادستان ناحیه شهری توس در صحبت به رادیو آزادی گفت تحقیق پرونده این زن را که نام و نسبش به دلیل‌های قانونی افشا نمی‌شود انجام دادند و برای محاکمه به دادگاه فرستادند. سنه محاکمه حالا معلوم نیست. من آرزوی کریم با تفصیلات بیشتر این موضوع از شهری باختر گزارش می‌دهم. زن جوان تاجیک را با سیرویت بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و دیگران متهم می کنند. مفتشان می گویند این جوان زن که تنفروشی می کرد با وجود آن که می دانست به بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن گرفتار است و چند مرد هم خوابه شده است. به گفته مقامات نه کمتر از 10 مرد با زن گرفتاری بیماری هم خوابه شده، ولی برای معلوم کردن آن که چند نفر از آن به ویتسپید گرفتارند فرصت لازم است، زیرا این بیماری در مدت کوتاه ظهور نمییابد و برای آن باید 3 ماه انتظار شد. امید کریمزاده دادستان ناحیه شهری توس میگوید
مثلا ویسپید کتی ما سود ارسال کردیم، اگه برای چیش این موده میشود برای چیش چودیش این یه حکم نگرفته است. 125 کسیم دو اگه شویده تو هم 10 نفره بودن ما پرا گفته نمیتونم اکشمو ده
مفتیشان میگویند اکثری آنهایی که از خدمت جوانزنی تنفروش استفاده کردند جوانان مهاجرند و هم چند مردی هستند که زن و فرزند دارند. معلوم کردنی آنکه آیا کسی از همسران این مردها هم گرفتار بیماری شدند غیر ممکن است، زیرا در تاجیکستان بر اساس قانون افشا کردن نام بیماران و گرفتاران ویروس نارسای مسئولیت بدن ممنوع است و برای افشای غیر قانونی نام آنها جزا مقرر شده است. زنی که به پهن کردن بیماری متهم می شود صاحب دو فرزند است و همه میزاجانش ساکنان شهر توز بودند. او بعد جدایی از شوهر به تنفروشی شروع کرده از سال 2014 رسما به حیث گرفتاری بیماری نارسای مسئولیت بدن ثبت نام شده است. معلوم نیست که خود این زن از کی سرایت شده است. سعید مرتضی یک طبیب مرکز مبارزه بر ضد بیماری وید سپید در ناحیه شهر توز گفت
شوهر کده برومده گیفته بعد امو خیلی کده همی فهمیدن که امو خیلی کور برگی میکنه خیلی همجا با دو قماندش تکه تلفون یفته اومدن همی چرس تلفون گرفت.
زن را به سرایت کردن به اینفیکسی ویچ و دیگده و دانسته تحت خفی سرایت به اینفیکسی ویچ گذاشتن شخص دیگر متهم میکنند. در صورت ثابت شدن اتهام ممکن است او از 2 تا 5 سال به زندان محکوم شود. به قول مفتیشان به نظر داشت آنکه جبردیده ها 10 نفر هستند احتمال جزای سختتر گرفتنش وجود دارد. خبر بازداشت این زن سر و صدای زیادی را در شهر توز برانگیخت. یک مسئول جماعت دهات که زن آنجا زندگی می کند به رادیو آزادی گفت
من مثلا که هفت نفر شد اشتباه ما بود نمی احلی جامعه بود که کشم پوشیدن میدونی که من موکیه چیه خیلیه من همجه سرش طلب میگشت.
پیمندان زن از صحبت خودداری میکنند، اما اکرم دولتوف مدیر مرکز مبارزه علیه بیماری وید سپید در ختلان قبلا به رادیو آزادی گفت از همه بیماران ویروس نارسای مسئولیت بدن با زبان خط و امضا میگیرند که مبادا دیگران را گرفتار نکنند. همه ساله گرفتاران بیماری ویروس نارسای مسئولیت آدم در ختلان زیاد میشود. گزارش درباره به جوابگیری کشیدن یک زنی که گویا 10 نفر را به بیماری ویروس نارسای مسئولیت بدن مبتلا کرده است باری اول است که نشر می شود. اما در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که از میان 100 تنفروش بازداشت شده 3 نفر را با اتهام به بیماری گرفتار کردن مشتریانشان به جوابگیری جنایی کشیدند. در ختلان 2863 گرفتاری بیماری وید سپید ثبت نام شده است و 900 نفر آنها زنها هستند که تعداد گرفتاران بیماری در ناحیه شهر توز به 90 نفر می رسد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
موندیال، نمای دیگری از جسارت انسان.
ما امروز هم در باره فوتبال میگویم، من یک ترش در باره بازی های جام جهان. دور یک چورنی های به انجام رسید و دور نیمانی های هم فرا رسید. 4 دسته پر قوت منتخب های فرانسه، بلژیا، انگلیا و خرواتیا با دور نیمانی های راه یافتند.
در دقیقه 11 بازی منتخب روسیه و اسپانیا این 3 مخلص را مشاهده کردند که سرگرم خوردن هات داگ بودند. تصویری آنها در اینترنت پهن گردیده آنها محبوب شدند. الکس ملنتوف رسوم از سیبیر در یکی از گوشه های مسکو مصوره این مخلصان را کشید.
من عاشق این 3 نفر شدم. آنها روس های اصیلند. در رخسارهای آنها لیوای اسپانیا می درخشید، اما معلوم بود روسند و آنها دل فریبی داشتند. من در برابر دیدن چهره آنها خواستم تصویرشان را بکشم، اما چون شب بود به سحر توقف یافت. کارگردان همگی 10 ثانیه نوار آنها را در رفت بازی نمایش داد و من 2 ساعت صرف کردم تا این لحظه را در دیوار نقش بندم. تا حال احساس همان لحظه مرا ترک نکرده است.
باوری به کامیابی دسته روسیه برای دریافت جام جهان کم بود، اما همین تصویر نمای برجسته از خوشرنگی این سبقه شد. الکس ملنتف از نواربردار تعریف کرد که این سه نفر را در لباس ملی دید. دسته روسیه از سبقت رفته باشد هم مخلصان خوشبینش درگاه از یاد نمی روند.
با همکارم ظفر عبداللهیف امروز نه در برای بازی های در پیش ایستاده بلکه در برای بازی هایی که سپری شدند صحبت میکنیم. به نظر شما بازی روسیه و خارواتیه چگونه سپری شد؟ چه نکته هایی بودند که برای شما جالب بود در این بازی؟
можно сказать, что игра была интересной, напряжённой.
دقیقه‌های آخر بازی جالب بود. هر دو دسته کوشش می‌کردند برتر باشند. باید بگویم که دسته‌ها بازی کامبیناسیونی نشان دادند که توجه مخلصان را جلب ساختند. تماشابینان حلاوت بردند. میگویند روسیه مغلوب نشد، بلکه وقتی خرواتیا بلندی کرد. بازی کاملاً برابر بود. با زدن گل در دقیقه 115 هم منتخب روسیه نشان داد که آنها دسته سزاوار و دارای امکانیت های وسیع باشند. در بازی گذشته بختشان خندید. چنان میگویند همیشه کارت برار نمیگیرد.
منتخب روسیه را پیش از آغاز جام جهان که در بازی های رفیقانه با دیگر منتخب ها از جمله اسپانیا و باختش از استریا زیاد تنقید میکردند، زیاد حرفای بد نسبتشان میگفتند، مخصوصا مخلصان خودی همین دسته که در روسیه هستند و روس ها هستند. و فکر میکنید که در همین با همین بازیشان در جام جهان بازیگران منتخب روسیه توانستند نشان دهند که آنها هم پرقوت هستند، آنها هم میتوانند که در روبروی بهترین منتخب های دنیا مقاومت نشان بدهند؟
во-первых, как многие говорят, сами российские эксперты, наблюдатели.
Корчилсон мегуян ин мунтахаб беҳтарин дастаи Русия дар ҷоми ҷаҳон буд. Ман ба ин рози ҳастам. Натиҷаи ҳунарнамояшон бозгӯй ин аст. Онҳо барои Русия натиҷаи рекордӣ нишон доданд. Ман фикр мекунам ин ҳадди ниҳоии даста аст. Онҳо тамоми имкониятшонро истифода бурданд. Мухлисонашон ба онҳо кӯмак карданд. در دیگر کشور و مسابقات چنین نتیجه را به دست آوردن دشوار است.
سرمربی منتخب خرواتیا بعد از مغلوب کردن روسیه اظهار داشت که آنها احساس ترس ندارند و برای روبرو شدن با انگلیا آماده می شوند.
ما توانمندی و سستی حریف را می آموزیم. انگلیا دسته تواناست و حیاتیان از بازیگران جوان و چالاک پر است. نمایش دادند که به چی قادرند. من بازی آنها را با شویتسیا تماشا کردم. انگلیا برای ما حریف تواناست. ما با آنها احترام داریم. هنرشون را تحلیل میکنیم و دربارشون گپ میزنیم. ما میدانیم که آنها نیز ما را آموختند. ما عرض احترام میکنیم. با وجود این ما از کسی هراس نداریم، از دسته انگلیا هم.
به اندیشه زلاتکو دالیچ دسته آنها فراتر از تصورهایشان توفیق یافت، در صورتی که تیم‌های قوی مثل آلمان، برزیلیا و آرژانتینا قبل از آنها از سبقت خارج شدند.
در 6 روز اخیر ما دو مراتبه 120 دقیقه بازی کردیم. در دو بازی اخیر قوای بیشتر صرف شد و استراحت احتیاج داریم، در صورتی که پیشروی ما رقیبی قوی چون انگلیا هست. این یکی از دشواری‌های تیم ماست و ما میکوشیم نیروی خود را برقرار سازیم. تمام تلاش‌ها را میکنیم تا روز چهارشنبه در بهترین وضع به میدان برویم.
برای به دست آوردن مساوی و بالاخره غلبه کردن در ضربه های 11 متره لوکا مودریچ کاپیتان دسته خرواتیا بسیار خدمات های زیاد کرد و در 5 بازی که در جام جهان منتخبش برآمد کرد 3 مرتبه بهتری بازیگری همون دیدار را سزاوار گردید. و چند روز اخیر الکای مخلصان فوتبال میگویند که در قطار کریستیانو رونالدو و لیونل مسی لوکا مودریچ از مدعی های اساسی برای به دست آوردن توپ طلا در آخر سال است که به بهترین بازیگر دنیا داده می شود. فکر میکنید مودریچ سزاوار می شود در قطار سه گانه بهترین بوده؟
حالا چیزی گفته نمیتوانم. اگر دسته خرواتیا به مرحله نهایی راه یابد می شود گفت که مودریچ یکی از مدعی های توپ طلایی شود. او هم در باشگاه و هم در تیم ملیش بازی ساز و مکمل است. کارشناسان برتری منتخب خرواتیا را در آن میبینند که آنها دستوی باز میکنند و لیدری یگانه ندارند. هرچند بازی مودریچ نمایان تر است، ولی رکیتیچ، دروازه‌بان و دیگر بازیگران در بازی این دسته سهمی یک خیله دارند. با آسیب رسانیدن به مودریچ نمی شود که منتخبی خرواتیا را شکست. به این دلیل به نظر من حالا خرواتیا یکی از نامزدها برای قهرمانی است.
به نظر شما چهار دسته بهترین به نیمه نهایی برآمد؟
Да, я думаю, что именно так, то есть вышли на данный момент сейчас.
Бале, ман хам хамин хел фикр мекунам. Ягона дастае ки бахт барояш нахандид мунтахаби Бразилия аст. Дар умум ин чаҳор даста на танҳо беҳтаринанд, балки қувваи баробар доранд. Ҳар кадом вижагии худро дорад. Аз ин лиҳоз, ман ягон пешгӯӣ карда наметавонам. Гуфта намешавад ки кадом дастаҳо ба финал мебароянд ва кадом даста қаҳрамон мешавад.
Казус полностью делать какой-либо прогноз. Вот я не знаю, какая из трёх команд попадёт в финал, какая станет чемпионом мира.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما طالب رحمت اللهیف، معاونی مدیری کیناستودیوی تاجیک فیلم هستند. امروز با جناب رحمت اللهیف صحبت خواهیم داشت درباره وضع و دورنمای سینمای تاجیک. از جناب رحمت اللهیف نخست پرسیدم که چی عوامل وجود دارند که تماشابینان را بر رشد کینوی تاجیک امیدوار می‌سازد.
سال 2007 انقدرش 29 دکبر قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیس یابی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم به تصویب رسید. این چی معنی دارد؟ این همون است که به واسطه دستگیری دولتی به ساحه فیلم آفری، فیلم های ملی است پیش از همه. بعدن این به هم آوردنی تمام ساختارهایی که وابسته به فیلم آفری است در حدود جمهوری تاجیکستان. برای چی؟ برای آنکه وقتی که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تاسیس یافت، در زمینه کیناستودی سابقی تاجیک فیلم و کارخانه بودی دولتی کینو و ویدیو تاجیک کینو، یعنی دو کارخانه بر هم خورد، در زمینه آنها مؤسسه دولتی تاجیک فیلم به وجود آمد. این با مؤسسه و ایجادکاران امکانیت میدهد که هرچی بیشتر سری آفریدن فیلم های نوی هنری ملی کوشش ورزند. و دامنی فراخ دارد مؤسسه، با خاطر آن که به طور در آیین‌نامه آمده است ما می توانیم هم در حدود جمهوری و بیرون از آن همکاری ها را برخمانیم. بغیر از این، بار اول مؤسسه در چهار منطقه جمهوری نمایندگی خود را، یعنی ریاست های خود را تاسیس داده می تواند و لکه ما ریاست ولایت بدخشان، ریاست ولایت ختلان، ریاست شهر دوشنبه را تاسیس دادیم و روزهای نزدیک من گمان می کنم که ریاست ولایت سوخت نیز تاسیس داده می شود.
طالب رحمت اللهیوی 53 ساله در دوشنبه تولد شده، فارغ التحصیل مکتب میانه رقمی 11 پایتخت تاجیکستان می باشد. طالب رحمت اللهیوی از سال 1992 در ساختار رادیوی تاجیکستان و سپس در شبکه اول تلویزیون کشور کار کرده است. از سال 2010 وی رهبر شورای بدیعی کیناستودیوی تاجیک فیلم و حالا معاون مدیر این مؤسسه ایجادی می باشد.
آیا امکان دارد که در زمینه استودیوی فیلم آفری سوخت سینما این ریاست تشکیل شد؟
نه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما مؤسسه دولتی هستیم. سوخت سینما این یک مؤسسه فیلم آفری در نزد ولایت سوخت است و اینها تمام مستقلانه کار میکنند، ولی با اجازه ما. و آنها از کجا مبلغ پیدا میکنند، چه خیر میکنند، این در اختیار ما. و آنها پیش از آنکه فیلم رو به نمایش گذارند، باز آمده برای اجازه نمایش از ما اجازتنامه میگیرند.
آفریدن فیلم یک مهنت زرق زیاد هم
بله.
تقاضا میکند. آیا حکومت تاجیکستان میتواند سرمایه گذاری کند به قدر کافی بله. فیلم آفری در تاجیکستان را؟
بله، نگفتن آمد که سال 2017 همچنین برنامه رشد کینو برای سال 2018 و 2022 قبول گردید که اون در مجموع 30 میلیون سومونی رو در بر میگیرد، یعنی 15 میلیون سومونی اون از حساب بودجه دولتی است که برای استحصال فیلم ها برای نو کردن بعضی تکنیک مؤسسه دولتی تاجیک فیلم برای تعمیر و دیگر کارها پیش بینی شده است و همه ساله از این 15 میلیون 30 میلیون با مؤسسه دولتی تاجیک فیلم برای اجرایش همین کارها جدا کرده می شود.
چرا همین فیلمنامه ها باید از نظر کیناستودیو تاجیک فیلم گذارد؟
تصور کنید که همه فیلمنامه که هر بود در همه جا به نوار گرفته می شود، یعنی اون کس با طلب و جوابگو هستند، این خواب به خودی به ترتیب آوردن به نظام آوردن صحای فیلم و فری هستند. چیز اینکه یک اون سنزور نیست، یک اون وایمه زیاد نیست، چی چیزی طبیعی هست، باید اقلا خود دانیم که در همون فیلمنامه حقانات نباشد، در قلمدن دشنام نباشد، یک سخنی بد نباشد، لفظ ناجا نباشد، نرم زبان رایدون نشود. به همین خاطر است
اکنون بینید که تاجیک فیلم خودش هم فیلم میافرد و باز برای دیگرها اجازه میدهد. این یعنی محدود سازی نیست؟
نه، هرگز محدود سازی نیست، چون که این وظیفه را پیشتر تاجیک فیلم اجرا میکرد. تاجیک فیلم بر هم خود در زمینه تاجیک فیلم و سینستودیا مؤسسه دولتی تشکیل کرده شد. باید مؤسسه دولتی تمام حقوق و وظیفه های تاجیک فیلم بده، مؤسسه دولتی گذارد و در پیشتر از این هم هر یک سودی که فیلم بازش از تاجیک فیلم اجازت میگیرید، پنج ساله اجازت میگیرستن و فعالیتشون رو در اساس همون بالا میماندن. این یکو نویگری نیست، این یکو واقعی گوشنوشنی نیست، این پیشتر بود و همون دوام میفتید. تمام
شما گفته 15 میلیون سومونی جدا میکند تاجیک فیلم
در ظرف پنج سال از حساب بودجه دولتی برنامه رشد کینو در بر گرفته است. 15 میلیون
ولی این کم نیست مگر؟
ما همین حساب شکر میکنیم خود دولتی ما انشاءالله خدا خیر داده. همین نبود این اکنون هم سر شد، انشاءالله با سالهای دیگر دوره دیگر بزرگتر میشود.
و چه قرار است امسال چی فیلم های در کارخانه تاجیک فیلم به نوار گرفته میشه؟
بله امسال ما نقشه زیاد داریم. امسال ما باید 4-5 فیلم پر رایبدی روی نوار آوریم. علاکه فیلم نامه ها پیشنهاد شده گستند، هیئت مشاوره فیلم نامه ها رو از نظر گذارانده و به بعضی اونها توصیه داده شد و بعضی اونها برای کارکرد و مؤلفان برگردانده شد. بعد فیلم های انیماسیونی ما علاکه آغاز کرده شدیم در وریانت 3D 3D میگویم. در این کارگاه هم کار ادامه دارد. برای تیفلکان ما نیت داریم که فیلم های خوبی انیماسیونی تصویری بیافریم. بعدن دوره دیبی داریم که امسال و ها باید دو فیلم کوتاه بدهی روی نوار آورند. بعدن یک چند فیلم های مستند ما به نقشه گرفتیم، هم بخشیده به دستگاه بین المللی و برای رشد استوار و هم به مناسبت های دوستانه دولت های اعضای شانگهای و و غیره و غیره. اینو در نقشه هستند و کارکرد سیناریو آنها علاکه ادامه دارد و امسال گمان میکنم که یک سالی با برکت خواهد شد برای تاجیک فیلم. این پیشتر کارخانه بود دولتی کینو و ویدیو تاجیک کینو رو به حساب میگرفت. این کارخانه بر هم خوردگی اساسی سال گذشته چقدر فیلم آفریده شد من نمیدونم و از این سال تا آخر سال مو که به حساب میگیریم، مو که به قید میگیریم، من میتوانم بعد در آخر سال با شما گویم.
ولی تاجیک فیلم سال گذشته چند
مو قریب 6 فیلمی بدهی آفریدیم، فیلمی کوتاه، فیلمی پوره، قریب 6 فیلم بدهی، قریب 10 فیلم مستند آفریدیم، یک فیلم انیماسیونی با نام کوهستانی در سال 2017.
شما میتونید بگویید که از فیلم های بدیعی چی فیلم ها امسال به نوار گرفته میشن؟
بله ما امسال با نقشه داریم یک فیلم با نام نگاه غزال روی نوار آوریم. این به مناسبت انسان و طبیعت بخشیده شده است، فیلم هنری است. فیلم نامه را ناصر رحمان آماده کرده است. یک فیلم دیگر ما میخواییم با نام رقص زندگی برای روی نوار آوریم. فیلم نامه را سفر حقدادوف نوشته است. کارگردانی آن کارگردان تهیگر محبت ستاری می باشد که کار کرده ساده است روی این فیلم نامه. و دیگر فیلم نامه هستند که داری من گفتم برای کارکرد برگردان داشتن و آنها وقتای نزدیک پیشنهاد کرده می شوند برای دویم با حیات مشاوره. و ما نیت داریم مثال یک فیلمی داستانی در موضوع راغون روی نوار بیاوریم و این فیلم سلسله فیلم باید شود و انشالله که ما این کار را آغاز میکنیم.
این فیلمی بدیعی میشه؟
بله فیلمی بدیعی در اساسی همه همون سنت هایی که موجود بودند و امروز هستند و اون کارهایی که امروز انجام داده شده ایستادند با اشتراک بیوسته هم کارگران و هم هنرمندان این فیلم همون یاد داریم که برای نوار آره.
این هم میخواید مثل یک نظام کمونیستی بود فیلمی یک ایدئولوژی میبردارتون یا چه؟
نه این فیلم نه یعنی محکم فیلم آوالی سی بسیار مشهور ولی در این آموزش هست. ولی ما میبینیم که چی میشود. ولی پیشه گفتنه نیتونیم که در کدام حالت میشود چی میشود. ولی فقط کنسیس این پیشنه شده در حال آموزش خراب دارد.
و آیا جیک فیلم قصد دارد که مبلغ های سرمایه گذاران بیرونه رو برای فیلم آفری در تاجیکستان جلب کند؟
بله ما حضور امکانیت داریم موافق آیین نامه خود که با فیلم آفران دیگر کشورها همکاری رو براهمونیم. ما همچنین امسال یک چند لایحه های هستند، لایحه های مشترک هستند که با فیلم آفران روسیه و دیگر کشورها در تاجیکستان عملی کرده شدیم. البته مسئله مبلغ گذاری و جلب سرمایه حالا برای ما بروقت‌تر است، چون که برای جلب سرمایه پیش از همه با باوری سرمایه داران در آمدن در کار است شرط اساسی. و ما نیاز داریم که امسال باز بعضی تکنیکی ما خوب است، ولی باید مستحکم‌تر کنیم. توجه خارجیان، توجه آنهایی که سرمایه دارن با ما زیادتر می شود. وقتی که ما فیلم های نو با نو پیشنهاد کردیم، در فستیوال ها اشتراک کردیم، گمان میکنم که امکانات دست می دهد که ما سرمایه خارجی هم با دست بیاریم.
ولی در حالی که در تاجیکستان تقریبا هیچ یک سینماخانه یا به اصطلاح روسی کینوتئاتر فعال نیست، چگونه تاجیک فیلم میتواند مبلغ های سرشده رو بازپس بگیرد؟
بله این یک معموی سربسته است و این مشکلات اساسی امروزه مؤسسه دولتی تاجیک فیلم است. ما با همه راهبران ولایت ها، هم ختلان، هم سوق، هم بدخشان مکتوب نوشتیم برای بازپس گرداندن همون کینوتئاترهایی که در زمان بی سر و سامانی گوییم غیر قانونی یا با قرارهای حاکمیت های محلی از خود کرده شدند. و البته هدف اساسی ما برقرار کردن کینوتئاترها است. امروز در حدود شهر دوشنبه 4 کینوتئاتر است. حالت دو تاش بهتر است، ولی دو تای دیگر حالتش خیلی بد است که ما علاقه آغاز کردیم با تعمیر و ترمیم این کینوتئاترها. هدف اساسی ما این برقرار کردن کینوتئاترها و برگرداندن تماشابین به کینوتئاتر است.
در تاجیکستان چی مقدار در مجموع کینوتئاتر وجود دارد؟
عین حال نزدیک 30 عدد کینوتئاتر وجود دارد، لیکن حالشون بهت بد است گوییم، به خاطر آنکه هم تجهیزات ندارن، هم کرسی، همه این چیزا در وقتش نابود شدن یا که نمیدونم با کدوم رو از بین رفتن، همین رو برقرار کردن در کار. امروز زمان از زمانی دیگر از زمانی تکنولوژی نو است. ما نیاز داریم که وقتی که کینوتئاتر رو برقرار میکنیم تکنولوژی زمانوی وارد سازیم تا مردم شده راحت فیلم تماشا کنند. این البته وقت میخواد و این هدف اساسی ماست. تا اون زمانی که ما کینوتئاتر رو برقرار کرده نتوانیم، ما نمیتوانیم هم مبلغی که برای فیلم صرف شده است بازپس گردانیم و فیلم دیگر بیافریم. و این هم با مؤسسی ما که حکومت جمهوری تاجیکستان است ما پیشنهاد میکنیم البته، و من گمان میکنم که این پیشنهاد ما دستگیری خواهد یافت.
تا جای اطلاع دارم تو زمان استقلالیت تنها در ولایت سوخت 1200 کینوتئاتر وجود داشت. شما میتونید بگید که در تاجیکستان در مجموع چه مقدار کینوتئاتر بود؟
در تاجیکستان در مجموع در زمان شوروی بیش از 6000 کینوتئاتر و دستگاه های سیار کینو نمایشی بودند.
حالا سی دانجون، در ادامه صحبتی که ما داشتیم موضوع کینوتئاترها، شما گفتید در شهر دوشنبه همگی 4 کینوتئاتر است. این کدوم کینوتئاتر؟
بله این کینوتئاتر سیتوره است، کینوتئاتر ارلیونوک است، کینوتئاتر وطن و کینوتئاتر زبونسو.
امکان دارد که کینوتئاتر وطن که خیلی معروف بود
بله.
در گذشته تخریب شود، زیرا در پهلویش بناهای با حشمت ساخته می شود؟
بله حاضر ما با ما چنین دستور نامد از درنوی تخریب شدن کینوتئاتر وطن، ولی ما سر کردیم تعمیر و ترمیم اون رو در تا اون زمانی که هست، یعنی تا اون زمانی که اون دستور می آید ما کوشش میکنیم که در اونجا نمایش فیلم ها رو آغاز کنیم، فستیوال ها رو گذرانیم. اون نیتی فستیوال گذرانی هم داریم امسال و سال آینده. و این چون مرکز شهر است، جای از همه زیبا است و من گمان میکنم که تا اون زمانی که اگر تخریب میشته باشد ما خیلی کار میتونیم انجام دیم.
و آیا باز در دوشنبه باز کینوتئاتر های نو ساخته میشه؟
ما نیت داریم اگر امکانات ها دستیار، البته کینوتئاتر زمانوی ما میخواهیم یک تا در حدود خود کینستودی تاجیک فیلم بسازیم تا تماشابینان به وسط آمده فیلم های وطنی رو در همین کینوتئاتر تماشا کنیم. البته نقشه است، نیت است، برای این البته مبلغ در کار پیدا کردن در کار و امکانات هست، ما ان شاء الله کوشش میکنیم.
در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
زیبای من زیبا پرستم، تو برنای من برنا پرستم.
استودیوی مرکزی رادیو زودی، من شاله گل خواجه شما رو با تازه ترین خبرهای تاجیکستان جهان آشنا میکنم. امروز 10 ایول است و هم رو میبینیم که در دنیا چی میگذرد. این همه جفا از بحر چیست؟ همیانی حقوق میگویند دستوری نوی ولادیمیر پوتین مهاجران تاجیک رو میانی زمین و آسمان قرار میدهد. تعیینات حیرت انگیز رجب طیب اردوغان سوگند پرزیدنتی خورد و کرسی وزیر مالی ترکیه را در اختیار دامادش گذاشت.
من باور دارم که در چارچوب نو حکومت کاملتر و سریعتر عمل خواهد کرد.
بومی زیبا و یک رنگ می خواهیم، اما شرایط نیست. ساکنان شهر دوشنبه می گویند اجرای دستور مقامات هزارها سومانی خرج دارد.
بو شرایط خیلی بو رنگ کنی ندارم، اصلا تو هم شکستنش می احتوای کن تو کندن شد.
اما از آن آغاز میکنیم که دلاور گولوف پسر وزیر سابق صنعت تاجیکستان دیگر بار در سرخط خبرها قرار گرفت. روز 8 ایول او با افسر پلیس دلشاد نرزولوزاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتو کوب کرده است. در نتیجه استخوان گونه و بینی نرزولوزاده شکسته است. حالا این افسر در قریه بالابستری است و به گفته طبیبان سرش نیز آسیب جدی دیده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان لاتو کوب کارمندش را تصدیق کرد و گفت یک نفر را در این رابطه بازداشت نمودند. در حالی که وزارت نخواست نام بازداشت شده را آشکار کند، خبرگزاری آسیا پلیس با تکیه به منابع خود در نهادهای قدرتی نوشت که دلاور گولوف خود را اختیاراً به پلیس تسلیم کرده است و بازپرسی می شود. ثبت نام اقامت و یا رگیستراسیه تنها در مکان زیست. این تغییرات نویست که با دستور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به قانون بود و باش خارجیان در آن کشور وارد شده، اکنون به اجرا درآمد. تا کنون مهاجران کره از جمله تاجیکان خود را با نشانی شرکت کردهنده و یا شخصان میان رو ثبت نام میکردند. همکارم عبدالله شوروف جزئیات تغییرات نو به قانونهای روسیه را آموخت و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله، تو کجا تغییرات نو و بود باش مهاجران کره تاجیک در روسیه تاثیر خواهد داشت؟
سلام شهلا، مهمترین تغییراتی که قانونهای روسیه برای مهاجران تاجیک به بار آورد این محدود شدنی مکان ثبت اقامت است. مهاجران کره تا کنون حق داشتند خود را با نشانی شرکت کاردهنده، مهمانخانه، خوابگاه های عمومی ثبت نام کنند. مهاجران در چنین مکان ها خود را ثبت نام میکردند ولی عملا در دیگر جای زندگی میکردند. اما همکنون قانونهای روسیه ثبت نام مهاجران را در شرکت و کارخانه ها منع کرد، یعنی آنها در جایی که واقعا زندگی میکنند همانجا خود را باید ثبت نام کنند.
عبدالله، این ببند بوری به خاطر چیست؟ چرا مهاجران در همان مکانی که ثبت شدند زندگی نمیکنند؟
ببین چالا، نخست اینکه مهلت ثبت مکان اقامت محدود است، یعنی 15 روز. در این مدت مهاجران باید جای زیست خود را یافته پیش از همه صاحب ملک را رضا کنند که با آنها اجازه ثبت نام در منزلش را بدهد. مشکل مهاجران هم در همین جا سر میزند، چون اکثریت شهروندان روسیه که خانه خود را بر عوض پول به اجاره میدهند راضی نیستند که مهاجران را در آنجا ثبت نام کنند. خوف آنها از این است که مهاجران مبادا با مالکیت به خانه زیست آنها دعوا پیش نیاورند. چندی از حامیان حقوق مهاجران که من همراهشان صحبت داشتم میگویند بسیار از اجاره دهندگان در روسیه ملتگرا هستند. در کوچه و تابلو اعلان ها و روزنامه های روسیه نیز زیاد اعلان اجاره خانه ها به چشم میخورد که صاحب ملکان آشکارا در آن بیان میکنند که خانه هایشان را تنها به سلاویان تبارها اجاره میدهند و مردمان آسیایی و قفقازی مراجعه نکنند. از این رو بسیار از مهاجران ناچار خود را در دیگر جا ثبت نام کرده و در خانه اجاره زندگی میکنند، اما با اجرا در آمدن قانون نو حامیان حقوق میگویند به این گونه مهاجران خطر از روسیه اخراج شدن تهدید میکند.
هستند شخصانی که در دیگر جا ثبت شدگی است، رجیستراسیون است، یعنی خودش در دیگر جا زندگی میکنه، رجیستراسیون در دیگر جا است. در این حالت تحت جریمه با مقدار 5000 روبل روسی و از روسیه اخراج کردن میشود، تحت دپارتاسیون یعنی قرار داده میشود.
مهاجران یک طرف، اما حال دانشجویان چی میشود عبدالله؟
متاسفانه شهلا این طلبات با دانشجویان هم دخل دارد. تا کنون دانشگاه های روسیه دانشجویان خارجی را با نشانی بینای مرکزی خود ثبت نام کردند و دانشجویان در انتخاب مکان زیست آزاد بودند، اما حالا آنها نیز عهده دارند که تنها در مکان زیست خود را ثبت نام کنند، وگرنه به آنها نیز خطر اخراج شدن از روسیه تهدید میکند. دانشجویان میتوانند در خوابگاه دانشگاه ها خود را ثبت نام کنند، ولی اگر در خوابگاه دانشگاه جای نباشد آنها باید اجاره دهنده را یابند که رضا است آنها را در آنجا ثبت نام کند و این کاری سهل نیست. ضمناً بیشتر دانشجویان تاجیکی در خارج تحصیل میکنند در روسیه هستند. طبق آمارهای گوناگون بیش از 20000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه های روسیه عین حال تحصیل میکنند.
فهمو روز به روز مشکل تر میشود با اصلاح کلی اوین بدتر. سپاس عبدالله. ما رو میاریم با موضوعهای دیگر. دیروز در انکارا پایتخت ترکیه رجب طیب اردوغان سوگند پرزیدنتی یاد کرد. بر پایه رای پرسی عمومی سال گذشته رئیس جمهوری ترکیه رهبری نهاد اجرایی دولت را هم بر عهده دارد. در نخستین لحظه های دور جدید پرزیدنتی اردوغان هیئت نوی حکومت را اعلان نموده بسیاری ها را به حیرت آورد. سجیده میرزا گزارش میدهد.
روز دوشنبه 9 ایول رجب طیب اردوغان به صفت رئیس جمهوری نوی ترکیه سوگند یاد کرد و به دنبال داماد خود برات البیرق را به عنوان وزیر مالیه و خزیندار دولت معرفی نمود.
خزینه و مالیه بکنمز سین برات البیرق.
بعد این اعلان لیره ترکیه در چند دقیقه 3.5% قرب خود را از دست داد. در هر صورت حالا رجب طیب اردوغان از صلاحیت های گسترده ای برخوردار است که هیچ یک از پرزیدنت های پیشین نداشتند. در ترکیه 24 ایونی سال جاری مقام سروزیر که رهبری بخش اجرایی دولت را بر عهده داشت از بین برده شد. رجب طیب اردوغان در میان هزاران مهمان خارجی در کاخ ریاست جمهور در انقره سخنرانی کرد.
من باور دارم که در چارچوب نو حکومت کاملتر و سریعتر عمل خواهد کرد.
در حکومت نو معاون پیشین سروزیر محمد سیمسک حضور نخواهد داشت. سابق رئیس دستگاه اردوغان حلوسی اکر به مقام وزیر مدافع پیشبری شده، مولود چاوشاغلو در مقام وزیر امور خارجی و سلیمان سایلو در مقام وزیر امور داخلی ترکیه باقی ماندند. رجب طیب اردوغان در انتخابات گذشته پرزیدنتی با دریافت رأی بیش از 50% انتخاب کنندگان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد. در رفرندوم بهار سال گذشته بیشتر رأی دهندگان به تغییرات در قانون اساسی ترکیه رأی مثبت دادند و در اساس آن پرزیدنت قدرت نخست وزیر را نیز بر اختیار گرفت. برخوردار شدن پرزیدنت از نیروی اجراییه بزرگترین اصلاحات از زمان برهم خوردن امپریای عثمانی در ابتدای عصر 20 است. رجب طیب اردوغان 15 سال نخست وزیر ترکیه بود و سال 2014 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بعد یک کوشش تبدلات ناکام دولتی در تابستان سال 2016 اردوغان تاکید کرد که برای تأمین رشد کشور و حمایت ترکیه از ناآرامی ها در مرز با عراق و سوریه پرزیدنت کشور باید از صلاحیت های اجراییه برخوردار شود. مخالفین اردوغان میگویند پرزیدنت یک دولت خودکامه بنیاد کرده است و سعی دارد نهادهای دنیوی ترکیه معاصر، ارزش‌های جامعه دموکراتی و آزادی بیان را از بین ببرد. در پی کودتای ناکام در ترکیه تابستان سال 2016 تا به حال هزارها نفر در این کشور بازداشت و زندانی شده، هزاران تن دیگر کار خود را از دست دادند و صدها تن دیگر همچنین در انتظار برگزاری دادگاه ها قرار دارند.
büyük yatırımlara kadar.
Şimdi برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و ما برمیگردیم به توجیکستان. دستوری با بمب‌های زمانوی و یک رنگ پوشاندن بنا و خانه‌ها رو که از سوی حکومت توجیکستان اخیراً صادر شده است، ساکنان شهر دوشنبه قابل دستگیری می‌دانند، ولی میگویند این کار پرخرج است که اقتدارش رو ندارند. به حساب آنها برای عوض کردن شفر به تونوکای رنگ هزارها سامانی در کار است که اگر خواهند هم پیدا کردن چنین مبلغ آسان نیست. زرنگیز نوروز شو در این باره گزارش دارد.
این شفر پیش از تو مفتوط نیست.
عمر پیروف بومی خونه اش رو 40 سال پیش رو پوش کرده است.
اگه از سال 76 من هم میره خریدم تو حضر ایسویا یک چی نشه لیشم انا تنکه باشه نکنی تنکه کرده من اونجا کم ترک تنکه احوالش کبش سوره پچخت سوره انا که این خواهی میکنی میبری و دیگر جور خونه میکنی اوهای کنده کنی دیگر و هیچی نمیشه. و
این صاحب خونه هرچند از دستوری مقامات برای عوض کردن بمب‌پوش شیفری با بمب‌پوش های رنگ و زمانوی اوگا هست، میگوید شیفری بمبش را عوض نمیکند، خرج زیاد دارد.
اکنون شرایط خیلی بو رنگ کنی نداریم اکنون تو هم شکستنش میتوانی اکنون تو کندنش او رنگی که او خود میگه او تنکهی که میکریم تنکه اختیم او قوات منو نمیرسه اکنون قوات نمیرسه ده.
مقامات گفتند به سبب آراستن محلات معموری ساکنان باید بمب‌های خانه‌شان را با تونوکا پوشانده یک رنگ کنند. بر اساسی دستور رهبران در محل‌ها یکی از رنگ‌ها مثلا سبز و سرخ را انتخاب می‌کنند. نوربی دولت و چند سال باز می‌خواهد بمب شیفری خانه‌اش را که فرسوده است و می‌چکد عوض کند، اما امکانش را ندارد.
یا خودمون بچه‌ام نیست، شو ندارم. دختر و خانه‌شون ده پنسیونرم. دیگر رو نمیدونم.
شیفری
های خونه تا؟ شیفری های چند سالایی که همین برون سخت شده اگر میریزه او خونه اون ده. تمام.
یکی واسپدنی نیستم؟
نیستم، نمیتونم. شرایط ندارم.
ساکنان میگویند خوب میبود اگر در این سند به خانواده های کم بیزوات کمک رسانیده شود.
یاردم شوند میتونید.
برخی از ساکنان تصمیم یک رنگ شدن بمب‌پوش منزل و بناها را اقدامی خوب می‌دانند.
نظر من دلکش نیست، قدرم خوب نیست. اگر یک رنگ باشد با بهتر می‌شود. با فکری من، فکری شخصی من و طلبات زمانه جوابگو باشند.
بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی می‌کنند و تا یک ده ساله پیش منزل‌های خیش را با بمب‌پوش شیفری می‌پوشانیدند. با آنکه وقت‌های اخیر سلیقه خانه‌سازی مردم در تاجیکستان بالا می‌رود و محل‌های نو و زمانوی هم بنیاد شدند، ولی هنوز هم به گفته مقامات در کنار شهرها و مرکز ناحیه‌ها خانه‌هایی به نظر می‌رسند که حسن محل را می‌کاهانند. برنامه را ادامه میدهیم. مقامات تاجیک به والدین هشدار دادند که فرزندانشان را در ساحل دریا و مکانهای ممنوع آبازی تنها نگذارند، در صورت غیر مجازات میشوند. این آگاهی در پی مرگ چند کودک در رودخانه و کلهای تاجیکستان صدا میدهد. تنها در یک شبانه روزی هفته گذشته 5 تن و از جمله 3 نورسی تا 16 ساله غرق شدند. این هم در حالی است که حرارت چند روز اخیر در تاجیکستان از مرز 40 درجه گذشته است. و حالا در گزارش میبینیم که ساکنان از این گرمی ها چگونه پناه میبرند.
ظاهراً از گرمی شدید این شب و روزی تاجیکستان اساساً فروشنده های نوشابه های سرد و تاجران ونتیلیاتورها برد میکنند. با گفته حافظ ونتیلیاتورهای در 3 روزی آخر فروخته او بیشتر از ماهی گذشته است.
2 روز دیگر تا 3 روز دیگر می فروختیم، هر خل به 102 بود.
نرخ این هوا سرد کنک ها نسبتاً ارزان است.
ونتیلاتور ما نبینیم نخو نخوش داریم 100 سومه 150 سومه 200 سومون اول روز که 102 سومه حالا 102 خیلی خوب است. در یاروز میفشیم 5-6 دونه.
آنهایی که در خانه کندیسیانیر ندارند از گرمی طاقت فرسا زیر سایه درختان و لبی آب پناه میبرند و یا ساعتهای دراز خود را در بازارهای پوشیده و مجهز با دستگاه های سردکنی میگذارونند.
اساساً زیر سایه میگردیم.
در وقت خرید کردنم به حضور میگرده سلقین اینجا، لیکن در بیرون بسیار گرم.
اینجا نسبت به بیرون سلقین تر است. به همین خاطر میشود تا پس آمدن حراره در بیرون در همین داخل گشت و گذار کرد.
طبق پیشگویی هواشناسان گرمی شدید در تاجیکستان تا 12 ایول دوام مییابد.
В эти дни максимальная температура в дневные часы по Хатлонской области в
Дальнем. Дар Хатлон ин рузҳо дараҷаи ҳаво рӯзона дар водиҳо аз 40 то 44 дар ноҳияҳои тобеи марказ ва вилояти суғд то 42 мерасад. Дар минтақаҳои кӯҳии суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ то 32 дараҷа ҳаво гарм аст.
А по горным районам Сагдийской области и РРП до 32-34 градусов Цельсия.
Мутахассисон мегӯянд охири ҳафта ҳаво каме салқинтар мешавад, вале ин дер давом намекунад.
А потом будет кратковременно.
Ҳарорати ҳаво то 3 ва 4 дараҷа барои кӯтоҳ муддат поин меояд, аммо баъди ин тадриҷан боз гарм хоҳад шуд.
Пару градусов расти постепенно.
پزشکان و نجات دهندگان ساکنان را آگاهی می‌دهند که زیاد زیر آفتاب نگردند و بیشتر آب بنوشند. مردم منطقه های کوهی باید هوشیاری را از دست ندهند، زیرا بنابر گرمی احتمال آبشوی پریخ‌ها و فرامدن سیل و سنگریزی وجود دارد.
و امروز 10000 هواداری فوتبال از شهر سن پترزبورگ روسیه شدند تا قوزمایی فینالی دسته‌های منتخب فرانسه و بلژیک را تماشا کنند. فردا در مسکو منتخب انگلیه و خرواتی برای راحتی دومی بازی فینالی جام جهانی 2018 روبرو می‌شوند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری. هر یک شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبود جنگ باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. روز 10 ایول آخرین نوروز را از غاری در تایلند که از باران سیل زیر آب مانده بود بیرون آوردند و سپس مربی 23 ساله آنها نیز نجات یافت. در این باره خبرگزار ریترز گزارش داد. 13 نفر 12 نورسی عضو تیم فوتبال و مربی آنها دو هفته آخر را در غار کیها اولوآگان سپری کردند که زیر آب باران شدید مانده بود. عملیات نجات کودکان با اشتراک غواصان خارجی جریان گرفت. با آن یگانه نیروهای بحری تایلند نیز همراه شد. 12 نورسی از 11 تا 16 ساله و مربی آنها که روز 23 ایون در غار کیها اولوآگان سیاحت میکردند، پس از باران سخت و زیر آب ماندن غار نتوانستند از آن بیرون روند و از جهان بیرونه کنده شدند. سیناتورهای آمریکایی که چند پیش به مسکو سفر کردند، پافشاری دارند که خبر مطبوعاتی روسیه درباره ملاقات آنها با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف و قانونگذاران این کشور از حقیقت دور است. روز دوشنبه سیناتور جان کندی گفت نباید به ولادیمیر پوتین باور کرد، زیرا به گفته او سر و کار داشتن با مسکو مثل سر و کار داشتن با مافیا است. با گفته کندی او به اشتراک داران ملاقات مسکو هشدار داده است که از دخالت به کار انتخاباتی کنگرس ایالات متحده آمریکا که ماه نوامبر برگزار می شود خودداری کنند. وگرنه گفته است کندی روسیه با تحریم های شدیدتر از پیشتر روبرو خواهد شد. کندی گفت که روسیه باید از شرق اوکراین و قریم گم شود و به آنها اجازه دهد که سرنوشتشان را خودشان مشخص کنند. وزیر پیشینه تندرستی بریتانیا جریمی هند به وظیفه وزیر کارهای خارجی تعیین شد. او در این مقام بوریس جانسون را عوض کرد که روز گذشته در زمینه اختلاف نظر با حکومت تریزا می بر سر برخورد نرم با برگزیت خروج بریتانیا از اتحاد اروپا استعفا داد. تعیین این سیاستمدار محافظه‌کار را به مقام وزیر کارهای خارجی نخست وزیر بریتانیا تریزا می شام 9 ایول اعلان کرد. وزیر نوی کارهای خارجی بریتانیا جریمی هند شام دوشنبه پس از انتخابش به روزنامه‌نگاران گفت:
وظیفه اصولی من در این دوره خیلی مهم برای کشور با چهار دست و پا در پس سروزیر استادن برای تهیه سازشنامه با اتحاد اروپا در زمینه شرط هایی که هفته گذشته حکومت در نشیمنی بیرونی شهری سروزیر در شکیویر هماهنگ کرد. یک بخش آن بریتانیای نیرومند، باوریمند و جهانی است.
روزی 9 ایول حکومت بریتانیا سازش دست جمعانه پیش بردی مذاکرات برگزیت را با اتحاد اروپا بررسی کرد. می در خلاصه نشست گفت که بریتانیا از تأسیس منطقه های آزاد تجارتی با اتحاد اروپا پشتیبانی می کند. در روسیه قانون به کار در آمد که قاعده های قید بود و باش مهاجران را در این کشور سخت تر می کند. این قانون را که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آخرهای ماه ایون امضا کرده، قید مهاجران را در محل کار آنها منع می کند. بر پایه قانون مهاجران باید در محل اقامتشان نام نویس شوند و در همانجا زندگی کنند. پیشتر کارفرما حق داشت که مهاجران را در نشانه شرکت خود به قید بگیرد. بیشتری کارشناسان میگویند قاعده های نوی مهاجرت روسیه اجرا نشدنی هست و بسیاری از مهاجران مجبور می شوند به فعالیت غیر قانونی روی آرند. در ترکش یک بمبگذار در نزدیکی پستگاه امنیتی در شهر جلال‌آباد افغانستان نکمتر از 10 نفر کشته شدند. ماموریت والی ننگهار با پخش اظهارات گفت که در ترکش روز 10 ایول 8 ملکی و 2 امنیتی کشته شدند. از این ترکش چند فروشگاه و ماشین‌های در این محل بوده آتش گرفتند. بسیاری قربانی ها کودکان بودند که در ایستگاه ماشین‌شویی کار میکردند و ترکش مرگ‌طلب هم در همین جا روی داد، گفت سهراب قادری، یک عضو شورای ولایتی. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه شهر دوشنبه یک گروه از جوانان را که بهار امسال با زنازنی و خرابکاری ساکنان گوشه از پایتخت را ترساندند به زندان محکوم کرده است. گروه 16 نفری که کلان سالترینشان 22 ساله است، روز 28 مارت امسال در محله گیپرزن با همدیگر مناقشه کرده و بعداً شیشه های چند ماشین سری راه را هم شکستند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. در حکم دادگاه ناحیه سینا که 9 ایول به دست رادیو آزادی رسید، اکثر این جوانان به اوباشی گناهکار دانسته شدند. 3 نفر آنها را به 5 ساله زندان و سپری کردن این مهلت در کلانی های اصلاحی نظام مشپورزور محکوم کردند. نجیب الله براتوی 20 ساله ساکن شهر دوشنبه، انس حمیدوی 18 ساله ساکن دوشنبه، سعدی قاسموی 22 ساله ساکن کلاب از میان 16 نفر از همه جزای سخت‌تر گرفتند، چون به گفته مفتشان در مناقشه نقش زیادتر داشتند. بقیه این گروه ظاهرا 2 سالی عمر خود را برای مناقشه در پایتخت تاجیکستان در زندان سپری میکنند. مقامات انتظامی همه این جوانان را 3 روز بعد از مناقشه دستگیر کردند و محاکمه آنها روز 28 ایون خاتمه یافته است. در دادگاه ناحیه سینا بر رادیوی آزادی گفتند که حکم دادگاه حالا قوه قانونی نگرفته است، چون وکیلان دفاع متهمان به جنایت از حکم دادگاه ناحیوی به زینه بالای شکایت بردند. دادگاه ناحیه سینا 11 جوان دیگر را که بعضی از آنها 9 به 18 سالگی رسیدند برای اوباشی از 1.5 تا به 2 ساله زندان محکوم کرده است. از جمله دلشاد فیض‌الله‌زاده را که تقریبا 20 روز بعد از روز تولدش برای اوباشی بازداشت شد به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم کردند. اودی نائب وکیل دفاع او روز 9 ایول به رادیوی آزادی گفت که از حکم دادگاه راضی نیست، چون به قبل او زیر حمایش اصلا در مناقشه اشتراک نداشت.
گناهش اثبات نشده است. اثبات ندرست توی کرده است. عموماً اثبات نیست. نه در زنوزانه ایش رو کردگی نیست. همین این چیزا تفتیشودن میداند، سودن میداند که از نیمی راه گشته خونه شما بودگی.
دو نفر دیگر را دادگاه به خاطر نابالغ بودن جزای سبکتر داده است. مفتشان میگن که 16 نفر روز 28 مرد در محله معروف به نام گیپرزم در شهر دوشنبه و نزدیک به یک قرارگاه سربازان روسیه با هم جنگ و زنازنه کرده مایه نگرانی ساکنان شهرک شدند. از بس که گروه از این جوانان برای خود نقاب کشیده و با کلتک مسلح بودند، سبب ترس و هراس و اضطراب ساکنان محله شدند. مفتشان شاهرخ رازیقوف و نجیب الله براتوف را سرکرده های اوباشه و یا عاملان اساسی زنازنه نامیده و گفتند که دو نفر بعد دعوا و زنازنه با همدیگر دیگر رفیقانشان را برای نقار گرفتن از همدیگر دعوت میکنند و مدت تقریبا 15 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده آرامی جمعیت را خلل دار می سازند. بعد این هم مناقشه پایان نمی یابد و ساعت 7:30 شام شاهرخ رازیقوف یک گروه جوانان را برای انتخاب گرفتن از نجیب الله براتوف به محله گیپرزم و یا شهرک حربیان می برد. با گفته دادستانی بعضی از این جوانان در رویشان نقاب داشتند و با چوب و خبر و ارماتور مسلح بودند. چون براتوف را پیدا نمی کنند آینه و شیشه های چند ماشین از جمله یک ماشین شهروندی روسیه را می شکنند. بعد این حادثه ساکنان محله به رادیوی آزادی گفتند که از دیدن این جوانان نقاب پوش به استراب افتاده و سخت ترسیدند.
اووز ترخ پرخشی بعد برو مدیم نگاه کردیم که همیخه یک گروپ بچه ها همون طرف دویدن طرف بالا.
بعضی از ساکنان گفتند که خصومت شخصی ظاهراً سبب مناقشه شده است و بعضی از جوانان هنگام مناقشه نسبت به بچه‌های گیپرزم فریاد می‌زدند. در تاجیکستان که جنگ شهروندی را پشت سر کرده است، جنجال و زنازنی‌های گروهی را با حساسیت قبول می‌کنند. اگرچه در گذشته در پایتخت تاجیکستان زنازنی گروهی بین جوانان و به خصوص نابالغان دیده شده است، اما ضرر رساندن به مالکیت جمعیتی و آن هم آشکار حادثه بی‌سابقه است.
هایت بگیریم بیا تا از منم هایت بگیریم بیا بوسم دو چشمانی تراد را بیا من در قدم هایت بگیریم بیا بوسم دو چشمانی تراد را بیا من در قدم
رادیوی آزادی ویدیوی را به ما فرستادند که نشان می‌دهد چگونه ماموران میلیسه در روسیه یک مهاجر تاجیک را برای در کنار شاهرو ایستادنش کلتک کوب می‌کنند. در این باره ما انم ریدین اولیموف گزارش می‌دهم. در ویدیویی که هفته گذشته در کنار شاهرو یاروسلاوسکی ثبت شده است، دیده می‌شود که چگونه یک افسر میلیسه روس با مهاجر تاجیک کشمکش دارد و در همین زمین افسر دیگری به کمک همکارش می‌آید و مهاجر تاجیک را کلتک کوب می‌کند.
مهاجری تاجیک مقاومت نمیکند و سپس او را به زمین میافتانند و به دستانش زولانه میزنند. از این طرف راه گروه از مهاجران تاجیک داد و فریاد میبردارند که با کمک مهاجر رفته او را از دست ماموران میلیسا خلاص کنند. عین زمان از مهاجری دیگری در دستانش زولانه در نزد ماشین پلیس ایستاده است و به سوی افسران میلیسا نگاه میکند. مهاجران با خطاب به او میگویند که اگر دکومنت نداشته باشد گریزد و بعد مدت مهاجری تاجیک با دستانی بسته میگریزد. ثبت ویدیو در لحظه فرار هم ادامه میکند و در آن دیده میشود که چگونه مهاجران جان خود را در خطر گذاشته و از شاهراه ماشین ها در آن با سرعت بلند حرکت میکنند میگذرند. در یک لحظه کوتاهی ویدیو دیده می شود که یکی از افسران پلیس مهاجر فراری و همراهان او را تعقیب دارد. ویدیو با رسیدن فرد به یک محل دورتر و کنار راه قطع می شود. محمد یک مهاجر کاری تاجیک ویدیو را به رادیوی آزادی فرستاد. روز 8 ایول به ما گفت که حادثه هفته گذشته در محل رخ داد که مهاجران تاجیک آنجا جمع می شوند و کاردهندگان آمده آنها را از آنجا می برند. و افزود مهاجری که ماموران میلیسا لاتوکوب میکنند مرد 40 ساله خوبی است که بیچاره برای کار آمده است. محمد افزود نام و نسبش را نمیداند ولی میداند که مهاجر از منطقه کلاب است. مصاحب رادیوی آزادی اعتراف کرد که در واقع ایستادن در کنار شاهراه یاروسلاوسکی ممکن نیست ولی مهاجران از ناچاری دیگر علاج ندارند و برای پیدا کردن روزی خود را به هر جای میزنند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در روسیه و رهبری سازمان غیر حکومتی اتموس روز 8 ایول به رادیوی آزادی گفت کنار شاهراه یاروسلاوسکی از سالهای پیش مثل مرد کار بازاری است که آنجا مهاجران جمع میشوند و افراد الهیده آمده آنها را برای کارهای موقتی میبرند. عین زمان به قول او خود حضور مهاجران در این محل غیر قانونی است.
برای اونجا رفتن اجازتنامه همین خدمات امنیتی در گفت. یکی در اصل ما چند بار مراجعه کردیم که حد اقل همون خریده رو دید که ما های مهاجره رو گوییم که همجا رو ندرویند بیو افردیلونی نمیتین اونو میگن که این سکریز.
تلاش های رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات پلیس روسیه درباره حادثه نتیجه نداد. حامی حقوق مهاجران همچنین گفت بسیار از مهاجرانی که در آن محله جمع میشوند سندهای قانونی ندارند و از این سبب با مشکلات زیاد گرفتار میشوند.